اصلی آلوده است. عوامل متعددی در آلودگی آن نقش دارند، اما اثر عوامل جغرافیایی بیشتر از همه است. سوال این روزهای من و شما این بوده که چرا این چند روز تهران، شهری که در آن زندگی می‌کنیم، آلوده ترین روز خود را سپری کرد. در این میان چند سازمان دخالت داشتند که یکی از آنها سازمان هواشناسی بود که اینک درباره این موضوع من الهام شوقی به نمایندگی از تیم برنامه ساز تا لحظاتی دیگر گفتگو خواهم کرد با جناب آقای عبدالله جلالی کوتنایی، مدیر کل هواشناسی استان تهران، در 112 شماره از برنامه مجله مردم و مسئولان رادیو تهران با نام
پل مدیریت.
پل مدیریت.
کاری از گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. سلام شنوندگان محترم رادیو تهران، عصر یک شنبه 21 فروردین 1401 شما بخیر و نیکی. شنونده محترم، شما در حال دریافت مجله مردم و مدیران پل مدیریت هستین که بر روی جلد اون هوای پاکم آرزوست نقش بسته. این مطلب رو لطفاً به دوستان و آشنایان خود هم خبر بدید. پیغام‌های شما را در سامانه پیغامگیرمون 3094 دریافت و منتشر می‌کنیم. راه ارتباطی با این برنامه 2265-2153.
شنوندگان عزیز و ارجمند، لطفاً در ساعت پخش برنامه تماس حاصل کنید. از اینکه رعایت می‌فرمایید سپاسگزاریم.
شما شنونده محترم برنامه پل مدیریت، به ما بفرمایین از آلودگی هوا در طی این دو روز گذشته. یک، آگاهی داشتید و با مشکلی مواجه نشدید. دو، بیخبر بودید و با مشکل مواجه شدید. لطفاً نظر خود را به سامانه 3094 ارسال بفرمایین و البته در بخش امور مخاطبان نیز منتظر زنگ تلفن شما هستیم تا صدای شما را دریافت و منتشر کنیم. 2265-2153. با احترام، امور مخاطبان برنامه پل مدیریت.
میزبان آقای مجتبی جلالی کوتنایی، مدیر کل هواشناسی استان تهران هستیم در 112 شماره از برنامه مجله مردم و مسئولان رادیو تهران به نام پل مدیریت. آقای جلالی کوتنایی، اسم کوچک شما رو ابتدا اشتباه تلفظ کردم، اصلاح میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما خانم شوقی و شنوندگان برنامه خوب پل مدیریت.
خیلی ممنونم. اگر شما هم موافق باشید و اجازه بفرمایید، قدری شنوندگان و بینندگان ما با کارنامه کاری شما در اداره هواشناسی آشنا بشن.
خیلی ممنون.
مقام مسئول.
مجتبی جلالی کوتنایی متولد سال 1351 در قائم شهر استان مازندران است. تحصیلات دبیرستان خود را در رشته ریاضی فیزیک گذرانده و سپس با رتبه 500 کنکور سراسری در رشته مهندسی برق شاخه مخابرات از دانشگاه تبریز فارغ التحصیل شده و تحصیلات خود را در دو رشته کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات و کارشناسی ارشد هواشناسی دانشگاه تهران به پایان رسانده. او همچنین دارای مدرک رده یک هواشناسی مورد تایید سازمان جهانی هواشناسی از پژوهشگاه هواشناسی علوم در تهران و رتبه یک آزمون دکتری هواشناسی می باشد. گرایش اصلی وی سنجش از دور و کاربرد رادار در هواشناسی و استفاده از محصولات ماهواره در هواشناسی است. ایشان مؤلف یک کتاب در حوزه سنجش از دور و دارای چند مقاله چاپی و کنفرانسی در حوزه مخابرات و هواشناسی می باشد. وی کار خود را در سال 1378 از هواشناسی استان مازندران آغاز نمود و سابقه مدیر کلی در هواشناسی استانهای قم و خراسان شمالی را دارد. ایشان معاون توسعه مدیریت منابع سازمان هواشناسی کشور و همچنین مؤسس و معاون اجرایی پارک علم و فناوری مازندران و عضویت اجرایی پارک‌های علم و فناوری کشور در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را نیز در کارنامه خود دارد. مجتبی جلالی از اردیبهشت 1398 مدیر کل هواشناسی استان تهران است. وی دارای 18 سال سابقه تدریس دروس مهندسی مخابرات شامل مخابرات ماهواره‌ای، رادار، الکترومغناطیسی و ماکروویو فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه‌های علمی کاربردی، پیام نور و دانشگاه صنعتی می‌باشد. مجتبی جلالی معتقد است آرمان اصلی سازمان هواشناسی را محافظت از جان و مال مردم در برابر مخاطرات جوی باید دانست و بکارگیری فناوری‌های نوین سنجش از دور و بومی‌سازی مدل‌های پیشبینی هواشناسی را سبب تقویت سازمان هواشناسی و بهبود عملکرد آن می‌دارد.
پل مدیریت، آخرین حرف شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران به شهروندان استان تهران.
خیلی خوش آمدید به پل مدیریت امروز رادیو تهران. در حال شنیدن اون هستید روی موج اف ام ردیف 94 و همزمان از سایت رادیو تهران و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید بیننده ما باشید. ما میزبان آقای جلالی کوتنایی، مدیر کل هواشناسی استان تهران هستیم که با کارنامه‌شون آشنا شدیم. اگر سوالی داشتید که در مدت زمان گفتگو دلتون خواست مطرح کنید، 2265-2153 در اختیار شماست. اولویت هم با شماست برای طرح سوالاتی که مرتبط با موضوع برنامه ماست. آقای جلالی، چی شد که هوا اینطور شد؟ شما میگین که ما اطلاعی دادیم، ما هم میگیم که خب نشنیدیم. میزان آلودگی وقتی به 492 برسه، یعنی 8 واحد مونده که به وضعیت خیلی خطرناک برسیم. منتظر بودیم که یک اطلاعیه بدید که کسانی که باید مراقب سلامتشون باشن بیرون نرن، سلامتشون به خطر میفته و این موضوع برشون خیلی جدیه، این اطلاعیه رو دریافت بکنن. میشه بفرمایید؟ خواهش کنم.
بله، اداره کل هواشناسی استان که مسئول پایش وضعیت جوی، ما در دو نوبت هشدار رو صادر کردیم که سطح هشدار ما هشدار نارنجی بوده.
نوبتاش هم میگید که بود؟
یک دونه نوبت اول که حالا هشدار زرد هم بوده، یه دونه دوشنبه 15/1 تا جمعه صادر کردیم.
بله.
که از اواخر وقت دوشنبه تا جمعه خیزش گرد و خاک و داده بودیم. بعد به روز جمعه که نزدیک شدیم، روز پنجشنبه یه هشدار نارنجی که سطح هشدارامون زرد، نارنجی و قرمزه، که هشدار نارنجی اقدام ضروری، احتمال خسارت گسترده، بیانگر این هشدار هستش. روز پنجشنبه اداره کل هواشناسی استان صادر کردش که وزش باد شدید رو داده بودیم همراه با خیزش و طوفان گرد و خاک.
بله.
به ویژه در نیمه جنوبی و مرکزی استان که اینو داده بودیم. بعد جمعه که درگیر از 5 صبح درگیر گرد و خاک شده بودیم، دیدیم که بررسی کردیم، دیدیم ادامه داره و تا روز شنبه اینو ادامه داره، که مجدداً یک هشدار دوم سوم رو هم صادر کردیم در سطح نارنجی که کاهش کیفیت هوا و انباشت آلاینده جوی رو صادر کردیم و توصیه هایی هم که کردیم، پریز از حضور در فضای باز برای همه افراد به ویژه سالمندان، خردسالان و افراد داره سابقه بیماری قلبی و ریوی بوده. این هشدار ما در سطح نارنجیه، یعنی یه سطح هشدار بالا بوده و این هشدار علاوه بر این که در وبسایت ما قرار میگیره، به تمام دستگاه مسئول مدیریت بحران و دستگاه مرتبط ارسال میشه و از طریق مدیریت بحران به تمام مراکز مرتبط ارسال میشه.
پس همه باید دریافت کرد.
صدا و سیما هم که حالا متاسفانه ما هواشناسی استان تهران در صدا و سیما کارشناس نمیفرسته، از سازمان هواشناسی کشور.
بله.
در صدا و سیما هم همکاران سازمانیمون هم هشدارا رو صادر کردن و این اطلاع رسانی رو انجام دادن، خصوصا آقای اصغری که یک مصاحبه کرده و قشنگ اینا رو بیان کرده بود. یعنی هواشناسی اینو انجام داده. حالا چه اتفاقی افتاد؟ بله، شاخص هایی که شما فرمودین در هواشناسی مورد اندازه‌گیری قرار نمیگیره. ما شاخص هایی که ما بررسی میکنیم، دید افقی و میزان دید هستش که ما بیان میکنیم، در این روزا میزان دید کاهش پیدا کرده بود.
بله.
شاخص های آلودگی رو سازمان محیط زیست و مرکز کنترل کیفیت هوای شهر تهران اندازه‌گیری می‌کنن و اعلام می‌کنن. در این دو روز ما دو بار جلسه کمیته اضطراری تشکیل شده به ریاست استاندار محترم و در این جلسات بحث گردیده و میزان شاخص ها و الگوی این گرد و خاک مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات گرفته شد و اطلاع رسانی گردید. ما بخشی از این کمیته هستیم و فقط شرایط جوی رو بیان میکنیم. تصمیم گیری بر عهده مسئولینه که چه واکنشی نسبت به این پدیده ابراز کنن.
خیلی ممنونم. اجازه بفرمایید که تا همین جای کار من مجدد شماره تلفن برنامه رو عرض کنم برای شنونده ها و بیننده هامون، به خاطر اینکه هم در چالش برنامه شرکت کنن، هم بیشک برای این روزهایی که داریم در تهران سپری میکنیم سوالهایی از شما دارن. 2265-2153 در اختیار شماست و پیامک ما هم 3094.
امر ولی.
نباید اجازه داد که منبع شرب تهران مورد تعرض قرار بگیره، منبع هوا و تنفس تهران مورد تعرض قرار بگیره، منابع زندگی در تهران، پایتخت کشور، مرکز دولت اسلامی مورد تعرض یه عده‌ای قرار بگیره. اینا رو باید برخورد کنید. اگر خدای نکرد در داخل دستگاه‌ها کسانی هستن که کوتاهی میکنن، با اونا شدیدتر برخورد کنید. اینا جزء کارهای لازم و اساسی است. هم منابع طبیعی، هم شهرداری، هم محیط زیست، هم دستگاه‌های نظارتی، اینا همشون بایستی با این وضع اسفبار مقابله کنن.
شنونده پل مدیریت رادیو تهران هستید. ما میزبان آقای جلالی کوتنایی، مدیر کل هواشناسی استان تهرانیم. آقای جلالی، در بخش قبلی صحبتتون فرمودید که همکار شما آقای اصغری به عنوان کارشناس سازمان هواشناسی در تلویزیون حاضر شدن و توضیح دادن. کاش یکی از کارشناسان شما هم در برنامه‌های صبحگاهی رادیو تهران که به این موضوع مفصل هم می‌پردازه، مثل صبح تهران، شرکت میکردن، حضور میداشتن. نظرتون در این مورد چیه؟
ما کاملا آمادیم که این همکاری رو انجام بدیم. هر وقت تماس از شما باشه ما جواب میدیم.
پارکت شهر، عذرخواهی میکنم، من برنامه اسمش اشتباه گفتم. برنامه پارک شهر، برنامه صبحگاهی. خب پس آمادگیشو دارید؟
بله.
فقط مونده که ما متقاضی این کار باشیم. بسیار خوب. آلودگی هوا خودش معلومه آقای جلالی و میشه پیش بینی کرد، ولی علت آلودگی ها چیه که نمیشه کنترلش کرد؟
ببینید، ما منابع آلودگی رو باید مطرح کنیم و شناسایی کنیم و رو اون نسیم. ما چند منبع آلودگی در تهران داریم. در فصل پاییز و زمستان منابع صنعتی و شیمیایی است که ناشی از اینورژن و بارونگی هوا رخ میده در تهران. بله. که از آبان تا اواخر بهمن ما مبتلا به هستیم در تهران به خاطر سردی هوا و پدیده بارونگی هوا و منابع آلاینده که در شهر تهران وجود داره. خب. این آلایندگی رو داریم.
این یک علت.
یک علت. منبع دومی که آلودگی اوزونه که در بیشتر در فصل گرم حادث میشه و در تهران هم اینو چندین بار در تابستان‌های گذشته ما مبتلا به بودیم. بله. منبع سوم که یک گرد و خاک محلیه ناشی از وزش بادهای شدید در تهرانه که در بهار ما همه سال اینو تقریبا میبینیم که از جنوب استان
وزش باد.
بله، وزش بادهای شدید بالای 20 متر یا 70 کیلومتر به بالاتر که گرد و خاکهای جنوب استان رو به سمت سطح بالای شهر تهران، به سمت تهران حرکت میده. و نوع آلاینده چهارم که ما در این کیس باش برخورد کردیم، آلاینده هایی بوده که از غرب کشور وارد شده و آلاینده‌ای که از سوریه، عراق و اردن شکل گرفته که علت‌هاشو من بیان می‌کنم چرا این اتفاق افتاده.
بله، منتظریم.
و با وزش بادهای غربی مناسب از لایه‌های بالای جو حرکت کرده و در محل‌های دورتر در ایران اینا فرونشست می‌کنن و این آلایندگی رو ما داریم.
الان در واقع کدومی که از اینها
همین آخری بوده که از غرب کشور بوده دیگه، از
همین آخری باشه،
آخری بوده که به صورت گسترده بوده، علاوه بر تهران بیشتر کشور رو در بر گرفته، از غرب تا مشهد هم در
گیلان و مازندران،
بله به سمت گیلان هم کشیده شده این آلودگی و تا خراسان هم رفته که به
تا کی پایداره آقای جلالی؟
تموم شد دیگه، دیشب تموم شده.
یعنی این شاخصی که الان پایین اومده امروز 124 بله. بود صبح بله. یعنی خبر خوبی بود بله. که بله. داره خارج میشه.
در سه روزی که درگیر بودیم و این تموم شده. یه جبهه دومی هم شکل گرفته بود که به سمت ایران حرکت کرده بود که دو شاخه شده بود، یک سمت به سمت آذربایجان با غلظت کمتر و غلظت شدیدش به سمت نیمه جنوبی کشور حرکت کرده که الان در کرمانشاه اینا ما آلودگی شدید داریم.
در واقع این مورد آخری که فرمودید، آلاینده هایی که از سمت غرب وارد کشور میشن، سوریه، اردن و عراق، قابل کنترل از سمت ما نیست.
چه اتفاقی افتاده که به این روز افتاد؟ با این بلت خوش شدن طالاب هایی که در عراق و سوریه و اردن داریم که از طالاب های رودهای دجل و فرات بوده و علتش هم اتفاقی بوده که در بالا دست اینا افتاده و سدسازی هایی که صورت گرفته توسط یک کشور دیگه، این اتفاق افتاده که اون منابع خوش شده و به مرور زمان این طالاب ها چون گل های نرمی بودن خوش شدن، شدن یه منابع آلاینده که با یک باد مناسب به سمت غرب حرکت بود. همطور هم که میدونی وزش باد از غرب به شرق، سیستم های جوی از غرب به شرق حرکت میکنن
بله.
و ما چون در شرق این جبهه ها این کانون آلودگی قرار داریم و شامل حال ما میشه.
خب پس هیچ بعید نیست که مجدد هم تکرار بشه.
بله بله، الان در حدود 10-12 ساله که این اتفاقات افتاده، از سال 88 من
این بار از همه بیشتر نبود این عددی
بله
که شاهدش بودیم.
این هم هوای خشکی که بوده اونجا و وزش باد که جبهه‌ای مناسب یعنی شدیدی بوده که بله. اینو به این سمت کشونده و همونطور هم که میدین هموطن ما در غرب کشور در خوزستان همه ساله درگیرن و حالا یک بارم چون شدتش بیشتر شده به تهران هم رسیده که در سال قبل هم اینو کم و بیش داشت.
خیلی ممنونم. لطفاً شماره برنامه رو به خاطر بسپرید برای طرح سوال 2265-2153 و پیامک ما 3094.
بر شما عصر بخیر. من دو تا سوال از شما دارم که اگه بزرگواری کنی راه نمایی کنی ممنون میشم. یکی این که من اینجا مطالعه میکردم که توی دنیا 17 تنوع آب و هوایی وجود داره که توی کشور ما 12 تنوع از این 17 تنوع وجود داره. خب اینم آیا این درسته یا نه؟ ما واقعا این تنوع آب و هوایی رو داریم؟ این گرد و خاکی که توی تهران هست میگفتن جهت از حورالعظیم داره بلند میشه به خاطر اینکه خشکش کردن برای حالا نفتی که داره. آیا بفهمید این درست یا نه؟ و فهموده بودین که ما خبر داشتیم یا نه، اگه خبر داشتیم آسیب دیدیم یا نه. میخوام ببینم فرقی نمیکرد اونهایی که خبر داشتن و نداشتن، هممون با هم داریم تنفس میکنیم و خیلی خبر داشتن جلوی آسیب رو نمیگیره ازم.
من میخوام ببینم چرا هواشناسی پیشبینی‌هایی که میکنه مثل همین هفته قبل که میگفتن بارون و رعد و برق اشتباه حذاب در میاد. این به چه صورتی؟ خدا نگهدار.
در مورد گزینه هاتونم عرض میکنم که خیر هیچ گونه اطلاعی نداشتم. من خودم به شخصه یکی از افرادی هستم که به خاطر این آلودگی هوا طی این سالیان سالی که تردد داشتم در کوچه و خیابونا، حالا چه برای درس و دانشگاه چه برای کار و اینا، دچار مشکل شده. هم ریم مشکل پیدا کرده، هم حنجرم مشکل پیدا کرده و از دکترم من ورقه دارم که من دچار مشکل شدم. ای کاش که به جای صحبت کردن یه قدمی بردارن، یه خروجی داشته باشه. سپاسی علی، خدا نگهدار.
خب از همین تلفن آخر شروع کنیم آقای بله. جلالی، شما که بیشک قدمی در این راه برداشتید درسته؟
وظیفه سازمان هواشناسی اعلام و هشدار در زمینه کنترل و نحوه مواجهه با اون، ما مسئولیتی به اون صورت نداریم.
در همون زمینه صدور هشدار
کنترل آلاینده و کانون آلودگی با دستگاه دیگر است. چون این کانون از غرب کشور خارج از کشور بوده، دستگاه مرتبط مثل وزارت کشور، وزارت خارجه و اینا هم دارن کاراشون انجام میدن که اون مراکز رو کنترل کنن و زمین هایی که مرکز این کارون هستن و به نحوه اینا رو حالا کارهای انجام بدن که این خیزش گرد و خاک کم بشه. ولی سازمان هواشناسی فقط وظیفش اعلام و هشداره که این انجام بده.
پس پیش از این
ما مسئولیت دیگه ای قدرت اجرایی دیگه ای نداریم که ما این اعلام کنیم انجام بده.
خب تلفن دیگه گله کرده.
مثل دیگرمون فرموده که هواشناسی اشتباه میگه.
اشتباه میگه و بارون میاد.
البته ببینید ما هواشناسی یعنی پیشبینی یک فرایند تصادفیه.
اصلا قراره که دقیق باشه خیلی.
بله ببینید ما پیشبینی هایی که میدیم با یه احتمال هم.
بله.
این که نمیتونیم بگیم 100% درسته. ولی نحوه پیشبینی و مدل هایی که ما استفاده میکنیم، بازه های پیشبینی یا به صورت کوتاه مدت یا نوکستینگ، بازه های میان مدت یا 5 روزه و بازه های بلند مدت تقسیم میشه و اینها هم با یک صحتی قابل قبوله. مثلا در بازه های 5 روزه ما باید پیشبینیمون باید بالای 90% یا 95% صحت داشته باشه که الحمدلله هواشناسی استان تهران داره به این سمت حرکت میکنه. ما کارهای زیادی رو در این 3-4 سالی که مسئولیت داشتم در اونجا اجرا کردم، هم توان علمی هم کارامون ارتقا بده، هم توان فنی و توان تکنولوژی که ما بتونیم از این مدل ها، نقشه ها، تصاویر ماهواره و تصاویر راداری که داریم استفاده کنیم و اینا رو مجهز کردیم به هواشناسی استان که اینو صحتش رو افزایش بدیم.
مورد دیگه
یکی از دوستا
آبادی بود... کشور داره 12 نوع تنوع آب و هوایی.
بله قبلش هم گفته بود که این گرد و خاک از حلول عظیمه. ببینید حالا ما که نمیدونم حلول عظیمه، ولی از غرب کشور و عراق هستش. این آخری از غرب کشور و دشتای عراق و سوریه بوده که ما اینو شاهد بودیم. بله تنوع آب و هوایی متعددشون، ایران سرزمین وسیعی پهناوریه، از شمال تا جنوبش هر نوع اقلیمای مختلفی داریم، از اقلیم معتدل و اقلیم کوهستانی کبیری و اقلیم دریایی داریم، متفاوت داریم که ما تمام اکثر این اقلیم‌ها رو ما در ایران شاهدش هستیم. اگه سوال دیگه ای
خیلی ممنونم. باز همین شماره تلفن در اختیار شما هست، 2265-2153، برای اینکه بتونید سوالتون رو برای میهمان برنامه ما مطرح بکنید. آقای جلالی، وظیفه سازمانی شما علل قاعده اونطوری هم که صحبت کردیم و گفتید پیشبینی روندها و اعلام اونها برای اطلاع عموم یا مراجع زیربطه. حالا از اینجا به بعد با کیه؟ فقط خواهش میکنم نگید که با مردمه، چون به هر حال مردم که مسئولان نمیشن. بفرمایید که با کیه؟
ما میخوایم در همین پدیده صحبت کنم بفهمید. که چه کارهایی باید به چه کسانی مسئول هستن.
بله خواهش میکنم.
حالا شما میگه مردم، اولین اصل خود مراقبتی. ببینید مردم به عنوان کاربر نهایی اگه هشدارها رو دریافت کردند که از طریق صدا و سیما اگه نگاه کنن مطرح شده بود، از طریق سایتمون بوده، از سامانه هواگو 134 ما میتونن اطلاعات رو بگیرن. ما با به کرات هم هشدارهای زرد و نارنجی که در این چند روز صادر کردیم این گرد و خاک رو دیدن. و اولی از خود مراقبتی، ثانیا مسئولین ما باید نحوه مواجهه رو کنترل کنن. این نحوه مواجهه میتونه به صورت تعطیل کردن یا و یا نحوه مسدود کردن در فضای باز، ورزش کردن، پیاده روی، اینا رو باید کنترل کنید.
قوانین شهری.
بله رعایت قوانین شهری است که باید مطرح بشه و صدا سیما هم داخلی که اینا رو آموزش بده به مردم و اینا انجام بشه. و نه برنامه بلند مدتر کنترل منابع آلاینده است و
که از همه مهم.
بله که این در سطح بالاتر در مقامات باید انجام بشه و با مقامات کشورهایی که این کانونا در اونجا حادث شده باید مذاکره کنن، کمک کنن بهشون. حالا کشورهایی هستن که شاید گرد و خاک در اولویت اونام شاید نباشه، اینقدر مشکلات دارن در عراق و سوریه که شاید گرد و خاک اولویت چندمیشون باشه، ولی باید به اینا کمک کنیم. هر کمکی که به اونا بکنیم سودش به خود ما میرسه و میتونیم بکنیم. و یک اصل دیگر در سطح بالاتر از این کنترل این آلاینده ها، عواملی که باعث این شدن که کشورهای دیگه ای که سدسازی کردن و این سرزمین ها رو خوش کردن با اونا باید مذاکره کنن و یک مذاکره جدی باید صورت بگیره که منابع آبی آزاد بشه انشالله و اون تالاب های خوش شده دوباره.
پس از اینجا به بعد که با کیه به چند بخش تقسیم شده؟ یکی مردم که باید به هشدارها توجه کنن، زرد و نارنجی و قرمز که فرمودیدی، که قوانین شهری که در زمان بحران میتونن برای یک مقطعی مدیران شهری لحاظ بکنن که مردم تو اون مدت زمان باید چه رفتاری داشته باشن، چطور از امکانات استفاده کنن، اصلا بیرون بیان یا نیان. یکی کنترل منابع آلاینده که از همه مهمتره و یکی دیگه هم که بستگی به این داره که چه عواملی ما مورد تهدید قرار میگیریم از سمت کشورهای دیگه. درسته. مثلا همین ریزگردهایی که از کشورهای دیگه از ناحیه غرب ما وارد میشه. خب مطلب دیگه ای مونده در این قسمت؟
نه خیر، فقط میخواستم بگم که این چیز خارج از شرایط کشور ما، دست خود کشور ما، چون جو مرز نمیشناسه و ما شرایط کشور همسایه بر ما تاثیر میگذاره.
خیلی ممنونم از شما. اجازه بفرمایید برای شنوندگان و بینندگانی که همراه ما هستن عرض کنم که ما در خدمت مدیر کل هواشناسی استان تهران آقای جلالی کوتنایی هستیم و داریم درباره وضعیت چند روزه شهر تهران که وضعیتی جدی هست صحبت میکنیم.
مدیر کل
روز یک شنبه‌تون بخیر باشه. با یه مدیر کل دیگه در خدمتتون هستیم.
مدیر کل:
وضعیت هوای تهران خوب نیست. رئیس اورژانس کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر به دلیل آلودگی هوا وضعیت تهران خوب نیست گفت: به افراد سالمند، کودکان، خردسالان و بیماران دارای مشکلات ریوی هشدار داده می‌شود که از منزل خارج نشوند.
هیئت دولت پنجشنبه این هفته را روز هوای آلوده اعلام کرد و از شهروندان خواست تا با بیرون آوردن خودروهای شخصی خود نقشی در آلوده کردن هوا ایفا کنند. دانشمندان معتقدند این حجم از پاکی هوا و نرسیدن املاح طبیعی مانند سرب و گوگرد به ریه‌ها در دراز مدت موجب بیماری‌های صعب العلاج خواهد شد.
در روزهای کرونایی و آلودگی هوا مراقب ویروس کریمه کنگو هم باشید. معاون سلامت دامپزشکی هرمزگان گفت همزمان با آغاز فصل گرما احتمال شیوع بیماری تب کریمه کنگو هم افزایش می‌یابد.
میزا بی‌توجهان به بیماری از توجه نکنندگان به نام زمان خود بود. مثلا با خواجه زکام که همیشه خدا سرما خورده بود و اون آب سبز دماغش میشه آویزان بود رو بوسی میکرم. آتی را بده ببینم خواجه.
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا با ابراز نارضایتی از آنچه کاهش درصد رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور خواند گفت احتمالاً از اواخر فروردین ماه موج هفتم آغاز شده و پیک آن به اواخر اردیبهشت برسد.
یکی میگه برین بیرون، یکی میگه با من خونه، ایچه مسخره بازیه مسئول نمونه، مگه ما یویوی بچه تیم یا توپه بازی، جون بچت پاس کاری نکن مسئول نازنازی.
معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان گفت 5 میلیون دانش آموز چاق داریم که این مسئله بسیار نگران کننده است.
یه ماده یه
جواب بخور. بذارم آهای
منقل
نمی
بود. بذارم منقل نمی بود.
منقل بیارم.
تو خالی کنی منقل. چرا اینقدر می‌خوری؟ اصل بقای انرژی دیگه. من الان کلی درس خوندم، انرژیم کلا تخلیه شده، باید بخورم انرژی بگیرم که جایگزین بشه.
علی سلاجق معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست فضا را برای اشتغال فراهم می کند گفت دیگر هیچ کلنگی بدون مجوز محیط زیست به زمین نخواهد خورد.
امروز ما مسئولین خیرخواه در اینجا جمع گشته ایم تا مجموعه ای را برای نیازمندان کلنگ زنیم.
در کمال مسرت و افتخار می کلنگم.
تشکر میکنم از همکارم خانم حسی پودفروش برای تهیه بخش مدیر کل که تقدیم شد. همچنان در حال گفتگو با آقای جلالی کوتنایی مدیر کل هواشناسی استان تهران هستیم. آقای کوتنایی، وقتی گفته میشه که شاخص آلاینده ذرات معلق کوچکتر از 10 میکرونه یا حتی ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرونه، در این شرایط مردم با ماسک میتونن مانع بشن که این ذرات به داخل بدنشون نره، اونها رو جذب نکنن؟
یعنی ماسک تا یه حدودی کارایی داره و هرچه ذرات ریزتر باشه از این ماسک هم عبور خواهد کرد و ریه‌های حساس رو درگیر میکنه. حالا ماسک های دولایه یا سلایه استفاده کنن و حتی المقدور مواجه نباشه. اونایی که مشکل دارن مواجه هم، چون واقعا آسیبای جدی میرسونه.
دولایه و سلایه. بسیار خوب. این سوالی که میخوام از خدمتون مطرحش کنم بپرسم اینقدر طولانیه. تهران شهریه که کاسه ماننده از نظر ناهمواری‌های طبیعی که در اون